چرا دوباره این کاسه صبر لبریز شد؟ کاسه صبر یک بر مبنای همین محاسبات، دو بر مبنای اون مطالبه مردمیه. شما این سری مطالبه مردمی که انجام شد رو اصلاً دست کم نگیرید. مطالبه مردمی که از سمت مردم از طیف‌های مختلف، از طیفی که منتقد بود، از طیفی که شاید از خیلی تصمیمات ناراضی بود، از همه ایران شد که آقا یه موشکی داری، یه قدرتی داری، همه این مدت هم این قدرت، این موشک رو ما بهش نازیدیم، ما همیشه گفتیم، افتخار کردیم، بالیدیم به این که این رو داریم. اگه این امنیت ما رو به ارمغان نیاره و سفارت ما رو بزنن، پرچم ما بیفته زمین روی اون ساختمون، خب ما موشک داریم برای همین روز. و به نظر من اقدام مجموعه نظام، اقدام سپاه پاسداران کاملا یک اقدام مردمی و یک اقدام انقلابی بود که مورد حمایت هم داریم میبینیم قرار میگیره. حالا در این میان ما ببینیم یه تبلیغات مضحکی داره اتفاق میفته. روز اول که زدن بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق رو، گفتن که ایران جواب نمیده. بعد گفتن نه، ایران حالا شاید جواب بده، یکی دو تا جا از این دور و برا رو میزنه، میگه که جواب دادم. این تبلیغات مضحک داشت انجام میشد. بعد دیدن که نه، جدی‌تر از این، گفت حالا پس یه هماهنگی میکنه، میگه 4 تا جا رو خالی کنید، مثلا یه دو تا کوهتون نمیدونم ارتفاعات جولان بزنیم و تموم بشه قصه، اونم بزنه گروهای مقاومت بزنن، بعد ایران بگه من زدم. و دیدیم هیچ کدوم اینا نشد. پهباد فرستاد، گفت پهباد فرستادم،
نه یکی نداد،
آره گفت پهباد فرستادم، پهباد داره میاد، گنبد آهنین و فلاخن داوود و تمام سامانه های موشکی و دفاعی پدافندی همه درگیر شدن، موشکار هم پشت سر شدن. گفت حالا زدم، کاملا هم بیانیه داد، مسئولیتش رو بر عهده گرفت، تصاویرش هم منتشر کرد، گفت این من بودم. حالا میگه که همونایی که میگفتن نمیزنه، همونایی که میگفتن نه اگه بزنه فلان جا رو میزنه، همونایی که میگفتن نه اگه فلان جا رو هم نزنه یه جای مرزی رو میزنه، یه کوهی رو میزنه، دشتی رو میزنه، همونایی که میگفتن که یه دشتی رو هم اگر نزنه، میگه که گروهای مقاومت با رایزنی که داره، اون گروهای مقاومت شاید بزنن ایران خودش نزنه. همین آها، دیدید موشکاتون هم نخورد زمین. ببینید این مثل اون بچه‌ایه که جر میزنه تو بازی. جمهوری اسلامی ایران یک قدرت منطقه‌ایه که تمام این قواعد این بازی رو به نظر من به خوبی فرا گرفته در این سالها. الان دوره دهه 60 و اینها نیست که تازه جمهوری اسلامی تازه اومده سر کار، تازه مثلا میتونی با یک بازی‌های این چنینی باهاش بازی کنی. 45 ساله داره حکمرانی میکنه، داره در منطقه گروه های مختلف مقاومت رو شارژ میکنه، باهاشون کار میکنه. ببینید این گروه های مقاومت، حالا یک ادبیات اشتباهی هم وجود داره، گروه های نیابتی، گروه های نیابتی نیستن، گروه های مستقلی هستن که خودشون تصمیم میگیرن، خودشون صلاح میدونن، تشخیص میدن، عمل میکنن، ولی به لحاظ فرهنگی، به لحاظ مکتبی، به لحاظ ایده ها و آرمان ها با جمهوری اسلامی ایران اشتراک نظر دارن و خیلی از موارد هم با همدیگر کار میکنن و با همدیگه دشمن رو میزنن، خیلی از جاها هم شاید دشمن مشترک پیدا نمیکنن. این اتفاق افتاده در گروه های مقاومت، همین الان در فلسطین اتفاق افتاده که در بعضی از موارد اصلا هم نظر نبود با گروه های مقاومت در فلسطین. این استقلال نظر رو نشون میده، این اتفاقا گروه نیابتی نیست، این رفتار درست و روابط درست جمهوری اسلامی ایران با گروه های مقاومت در سطح منطقه رو نشون میده. حالا الان این صبر استراتژیک چرا لبریز شد؟ به همون دلایلی که عرض کردم، به دلیل اینکه اولا پیش آمدن رژیم صهیونیستی دیگه اون سطح چیز رو گذروند، به حاکمیت ملی ایران داشت جسارت میشد، از طرف دیگه بحثای استراتژیک و بحثای ذخیره تسلیحات، بحثای دستیابی به یک امکاناتی که شما تمام توانت رو که نمیتونی در ضربه اول بزنی، باید اینقدر داشته باشی که اگر قرار باشه اتفاق، چیزی که جمهوری اسلامی دنبالش نیست که جنگه، جمهوری اسلامی ایران مطلقاً دنبال جنگ نیست، اما اگر قرار باشه جنگ اتفاق بیفته، باید اینقدر داشته باشی تا بتونی بجنگی، برای سالها هم بجنگی. کسی که پیش بینی میکنه باید پیش بینی آینده رو بکنه و بنابراین و اون بلوغ تصمیم گیری و تصمیم سازی در جمهوری اسلامی که بر مبنای مطالبه مردمی هم شکل گرفت، همه اینها باعث شد که ایران از حریم خودش دفاع کنه، از حریم خودش به عنوان یک موضوع دفاع مشروع. و اینجاست اون موضوع اولی که بهش اشاره کردم، بحث نهادهای بین‌المللی حقوق بین، و اینجا اونم حتی پشتیبانی میکنه. اینجا دیگه کاملا منطبق بر ماده 51 که منشور ملل متحد داره عمل میکنه. دیگه هیچ کسی با هیچ تفسیری نمیتونه بگه که نه تو زدی با کجا رو میخواد بزنن، میخوان دیگه خونه طرفو بزنن اون به جواب بده. خب تو سفارت خونهشو زدی، تو بخش کنسولی سفارت خونه کنار به کنار دیوار سفارت خونه،
مقام رهبری خاک کشور
رو به تعبیری بله خاک کشور حساب میشه، و مقامات مستشاری که به دعوت اون کشور در اونجا حضور داشتن، سوریه حضور داشتن رو زدی. خب این به نظر من یک نقطه عطفیه در سیاست گذاری امنیتی و دفاعی و خارجی جمهوری اسلامی ایران که بر مبنای عمل میکنه. دیگه به نظر من روزگار و روزگار منطقه از روز 14 ماه میلادی جاری، یعنی دو روز قبل تا بعد از اون و قبل از اون فرق میکنه دیگه. یعنی روزهای قبل یک مدل باید سیاست ورزی میشد در منطقه غرب آسیا، و الان یک مدل دیگری باید سیاست ورزی بشه و با جمهوری اسلامی ایران نوع دیگری از تعامل شکل میگیره. و من فکر میکنم اون استقبالی هم که از این تصمیم و این اقدام جمهوری اسلامی ایران رو میبینیم، فکر میکنم که موج رو نگاه کردن، موج حتی پیوستن به محور مقاومت در منطقه خیلی بیشتر خواهد شد، حتی در داخل همون اردنی هم که متحد رژیم صهیونیستی هست، در داخل همون اردنی که ملکش فلسطینی الاصله. اینها همه به نظر من تبدیل میشه به یک موجی از حمایت از محور مقاومت، و این خب نهایتاً نشون میده که رژیم صهیونیستی جایی در منطقه نخواهد داشت. و یک اثر دیگری هم خواهد داشت، این که داشتیم میرفتیم به سمت اون معامله قرنی که دوران ترامپ داشت انجام میشد با رژیم و اون موافقتنامه و قرارداد ابراهیم و اینها. الان همون کشورها و همون قدرت‌هایی که با رژیم داشتن کار میکردن میبینن که این رژیم که بچه لوس و نونور امریکا بود رو نمیتونه ازش امریکایی دفاع کنن. خود این میخواستن با این معامله قرن با رژیم کار کنن تا این منافع اقتصادی و این منافع امنیتی رو براشون بیاره که امنیتشون برقرار بشه. میبینن بابا تلاویو رو زد، این حیفا رو زد، این فرودگاه نظامی رو زد، این مرکز اطلاعاتی داخل تلاویو رو زد که این دیگه کجا رو میخواد بزنه. بنابراین خیلی ها به نظر من، بذارید اینو به ادبیات کاملا عامیانه خودمون بگم، ماستاشون رو کیسه میکنن تو منطقه دیگه، و اینه که به نظر من منطقه آینده است.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. ولی هر چقدر دادم فکر هم میکنه واقعا کار بزرگی است. یعنی شاید هیچ کشوری تا سالهای سال جرأت فکر کردن به این قضیه هم نداشته باشه که من مثلا به اسرائیل، به رژیم صهیونیستی بخوام حمله نظامی بکنم، مثلا شاید در مخیلشون هم نگنجه. آقای دکتر میرزایی، چون ما فکر میکنم 7 دقیقه، دوستان اگر من بگن چقدر تا پایان برنامه فرصت داریم، من فکر میکنم حدود 7 دقیقه فرصت داشته باشیم. من میخوام که این نکته رو شما در صحبتاتون بهش اشاره بکنید که این چند روزی که صحبت از این بود که جمهوری اسلامی پاسخ خواهد داد، شاید امروز، شاید فردا، شاید نمیدونم امشب، شاید ساعتی آینده، این حس ترس و حس استرابی که به جان صهیونیستا در سرزمین‌های اشغالی افتاده بود، و حتی در خبرها داشتیم که خیلی‌هاشون رفتن نمیدونم انواع اقسام آذوقه ها رو تهیه کردند، و این حس استرابه شاید از خود حمله صادق، وعده صادق اثرش بیشتر بود. این رو شما چطور تحلیل می‌کنید؟
بله، بعد از در واقع اتفاقی که ما 13 فروردین داشتیم و حمله به کنسولگری ایران، واسه در واقع هم تحلیلگران داخلی هم خارجی تقریبا قطعی بود که ایران پاسخ خواهد داد. گسترش رو این در این حد پیش بینی نمی‌کردن، ولی قطعا می‌دونستن که پاسخ خواهد داد، هرچند که اگه رژیم اون رو انکار بکنه. اصلا قرار بود که ایران پاسخ بده که در واقع آمریکا پاش به این قضیه کشیده بشه. در واقع نتانیاهو وارد یک قمار بزرگ شد. نتانیاهو به خاطر مشکلات داخلی و اتفاقی که در واقع از 7 اکتبر بعد اتفاق افتاد، در واقع مرگ سیاسیش اعلام شد. یعنی بعد از جنگ شما نتانیاهو بر سر کار نخواهید دید با این اتفاقاتی که مخصوصا افتاده. مجبور بود با توجه در واقع بمبستی که در داخل میدان واسش ایجاد شده بود، قرار بود دو سه هفته ای حماس رو نابود بکنه، 133 نفر از افسراش رو آزاد بکنه، ولی این اتفاق نیفتاد. وارد جنگ، وارد هفتمین ماهش هم شد، نتانیاهو مجبور بود وارد یه قمار بزرگ بشه و با این کار می‌خواست اتفاقا ایران عکس‌العمل نشان بدهد و پای آمریکا به این قضیه باز بشد. ولی خب ضربه ایران آنچنان در واقع محکم بود که در واقع همین معادلات رو به هم ریخت و فهمیدن که این قضیه با قضایه دفاعی
دوران بزندرلویی گذشت.
بله، یه نکته مهمی که وجود داشت در مورد این قضیه هم بود، قبلا هم تو در واقع حزب الله به کرات این قضیه رو در واقع انجام داده بود. هر موقع که رژیم در واقع به حزب الله ضربه ای وارد میکرد، در واقع سید حسن، به قول سید حسن، اینا رو یه لنگ هوا نگه میداشت که اینا منتظر پاسخ باشن و این ترسی که در واقع در جان اینها میافتاد و بازارهاشون، فضای سیاسی، امنیتشون رو دچار دگرگونی خیلی شدیدی میکرد. اتفاقا لذتش من بخوام بگم کمتر از خودمون هم نبود و تو این ده روز نه فقط در واقع این ترس به جان در واقع چه کابینه رژیم چه در واقع شهرک نشینه ها افتاده بود، یه فضای خیلی خوب ایجاد کرد که جمهوری اسلامی تو این ده روز با فضای دیپلماتیک خیلی خوبی که داشت حقانیت خودش اثبات کرد. شما می‌دیدید که در واقع کشورهای مختلف، وزرای امور خارجه مختلف پشت در واقع تلفن آقای امیر عبداللهی هم بودن که آقا نزنید نزنید. خب ایران که جوابش مشخص بود، ولی این که ایران و اسرائیل و حمله ایران به اسرائیل در جواب در واقع اون حمله‌ای که کرده بود و دفاع مشروع که ایران خواست انجام بده، سرتیتر خبرهای دنیا بود. یعنی دنیا دو هفته منتظر بود که ببینن ایران چیکار می‌کنه. به لحاظ فضای روانی خیلی کار خوبی بود و فضای دیپلماتیک، یعنی فضای دیپلماتیک دنیا رو، فضای سیاسی و فضای افکار عمومی مخصوص دنیا رو متوجه این قضیه کرده بود و ناخودآگاه با کوچکترین پاسخی همه افکار عمومی دنیا در واقع شاخه‌کاشون تیز می‌شد که ایران چه اتفاقی رو رقم زد. این خیلی کار خوبی بود. و بعدش هم که ما دیدیم، یعنی اتفاقی که افتاد یک جنگ کاملا اخلاقی رو انجام داد. ما هرچند واسه همون غیر نظامی در سرزمین‌های اشغالی به اون مفهوم وجود نداره مثل سایر در واقع ملت‌ها، ولی ایران نشون داد که اگه می‌خواست بزنه میتونست شدیدتر هم بزنه، میتونست پایگاه‌های بیشتری رو هم بزنه. هرچند گفتن 99% در واقع اصابت، در واقع رهگیری کردیم، ولی خب شما می‌بینید فقط در یک کلیپ مثلا 7 تا موشک خیبرشکن فرود میاد در یک کلیپ ضبط شده، یا در واقع اون
کلیپ 10 ثانیه‌ایه.
بله، یا اینکه بلندی در واقع اولین تصویری که در واقع مخابره شد زدن یک مرکز جاسوسی در وسط خود تل آویو بود.
این همه یه درصد
این چیز بود. ما اصلا یه اتفاقات دیگه، ما فقط نواتیم و در واقع رامون رو دیدیم، یعنی خیلی تو سرتیتر اخبار بود، ولی مراکز اطلاعاتی و امنیتی اتفاقا خیلی مهمی که در مرکز تل آویو و در بلندی‌های جولان در واقع مورد اصابت قرار گرفت دیده نشدن. به شدت در واقع هوشمندانه اتفاق افتاد. ترسی که در داخل در واقع سرزمین‌های اشغالی انداخته، یه ترس بسیار شدیدی هست. این رو در واقع مد نظر داشته باشید. حالا ما میگیم با سطح متوسط از فناوری موشکیمون، ما با سطح متوسط از فناوری موشکیمون دفاع کردیم، ولی رژیم با تمام توانش دفاع کرد، نه فقط تمام توان دفاعی خودش.
یک میلیارد دلار
واسه اولین بار تو سالهای اخیر در واقع ما شاهد شلیک تیر از در واقع سامانه برد بلند پیکان 3 بودیم. پیکان 3 که در واقع هر تیر موشکش 1 میلیون دلار هزینه داره. فقط ما واسه این سه تا در واقع پدافند هوایی، در واقع فلاخن داوود، واسه پیکان و برد کوتاه در واقع گنبد آهنی، 1 میلیارد و 350 میلیون دلار هزینه رژیم شد. بجز دفاع هوایی که در واقع آمریکا، خود رژیم صهیونیستی، فرانسه و اردن بالای سر کشورهای اردن، در واقع خود سوریه و سرزمین‌های اشغالی انجام دادن. و به این دلیل میگم که ما هایپرسونیک هامون مونده، موشک‌های خیبر شکنمون مونده، موشک‌های سجیلمون مونده و نسل‌های جدیدمون. و خیلی به لحاظ بحث بازی تاکتیکی هم گفته ایران در واقع تو این فضا تونست که نقاط ضعف دشمن رو به خوبی شناسایی کنه.
خیلی متشکرم از هر دو مهمان عالی رتبه‌ای که در برنامه امروز حضور داشتن. از شما شنوندگان عزیزم بسیار سپاسگزارم که تا این لحظه همراه گفتگوی سیاسی بودید. در میانه برنامه نام شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی آمد. این برنامه رو با افتخار به روح بلند این شهید بزرگوار تقدیم میکنیم. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها در خدمت شما هستیم. به اطلاعتون میرسونم موعد اذان مغرب امروز ساعت 18:56 خواهد بود. التماس دعا داریم از حضورتون.
يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات.
پروردگارا هزاران شکر که در کنارمان هستی و قرار و آرام دلهای بیقرارمان. جز تو چه جوییم و جز تو که را خوانیم که همه تویی و جز تو همه هیچ. خدای مهربانم، دلم را به تو می سپارم تا از عمق جانم بزدایی هرچه حائل است بین من و خودت. اینک گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 1-11 از سوره مبارکه لقمان با صدای قاری محمد حسین سبزعلی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. تلك آیات الكتاب الحکیم. هدى ورحمة للمحسنين. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين صدق الله العلي العظيم.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن شیخ راغب مصطفی قلبش.
الله اکبر الله اکبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حي على الفلاح حي على الفلاح على سيدنا محمد وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحج